بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. همطور که خود رفقا مستحضر هستند، ما یکی از راه‌های سیر و سلوکمون رو خود انقلاب اسلامی می‌دانیم. دیدیم که حضرت امام در یکی از پیام‌هاشون ظاهراً بعد از عملیات فتح المبین یه پیامی دادن، فرمودن که شب زنده‌داران، چله نشینان، سالکان، از خود بپرسین که چطوری شد که این جوانان ره 100 ساله رو یک شبه طی کردن. در رابطه با انقلاب و حضرت امام، خب میدونین که چند شک میشه برخورد کرد. کاری به اونایی که منفی اند و ضد دین و انقلابن اصلا اونا رو کاری نداریم، ولی اونایی که به طور مثبت برخورد میکنن 3 شک برخورد میکنن. یا اینکه خب میگن که یه انقلاب خوب مردمی مقابل ظلم حاکمیت ظالم شاهنشاهی ایستاده است و استقلالی به ما داده است. حرف غلطی نیست. بالاخره یکی از ابعاد انقلاب همینه. یه عده‌ای مسئله را میبرن در هویت اخلاقی دینی. خب معتقدند که بالاخره خداوند ولایت بر ما داره. چون ولایت بر ما داره، باید در امور اجتماعی ما هم حکم خدا حاکم باشه. چطوری در امور فردیمون حکم خدا حاکمه؟ در امور اجتماعی هم فرق نمی کنید، انسان ابعاد مختلفی داره، ابعاد اجتماعی داره، ابعاد فردی داره. انسان وقتی خدا خالقش هست، تمام ابعاد انسان رو خداوند به ربوبیت خودش ربوبیت میکنه. اینها در واقع نظام اسلامی را به عنوان ولایت فقیه قبول دارن، ذیل ولایت الهی قرار میگیرن و همین که ذیل ولایت الهی قرار میگیرن با نظام اسلامی، عملاً ابعادی از شخصیت دینی خودشون رو جواب میگیرن. اما آیا بالاتر از اینم هست؟ این خیلی چیز خوبیه، بیش از اینم باید بحث کرد. منم عرایضی داشتم در شرایط های مختلف. خیلی مهم است این مسئله که ما در نظامی که ولایت الهی در کلیاتش حاکم است و ولی فقیه که حکم خدا رو به ولایت الهی بر جامعه متذکر میشه در صحنه است، این زندگی دینی خوبی است. اما آیا بالاترم هست که ما در نسبت با انقلاب اسلامی جلوترم بیایم، بهره بیشتری هم بیاریم؟ من معتقدم که آره، این که ما سلوکی برخورد کنیم. ببینید، یه وقت شما احکام الهی رو میشنوید، نمازتون رو میخونید، روزتون رو میگیرید، وظایف دینی رو انجام میدید. خب اینجا در واقع شما در ازای این وظایف دینی عاقبت خودتون رو آباد کردید. شما با ایمانی که پیدا کردید و اعمال دینی که پیدا کردید، آخرتتون آباد میشه. دنیا و هم سعی میکنید که حق کسی رو ضایع نکنید. ولی همطور که ملاحظه کردید، دین جاهایی رم برای آدم قرار میده که انسان حتی همی حالا در قیامتش حاضر بشه. یعنی طوری دینداری کنه که حجابها بین خودش و عالم معنا برطرف بشه و به اصطلاح در این دنیا آن دنیایی بشه که سیره اهل البیت علیهم السلام از این جنس است، منکره اونا که نیستن. اینا بهش میگن روش سلوکی. حالا عرض بنده اینه که آیا رسیدن رفقا به این که میشه با انقلاب برخورد سلوکی هم کرد؟ یعنی چرا اینکه خب وظایف رو انجام بدیم، نظام رو قبول داشته باشیم، حرام و حلال نظام رو انجام ندیم، حرامش رو انجام ندیم، قوانین رو واجب بدونیم بر خودمون انجام بدیم؟ این روش دینی است و نتیجه هم میگیریم. بنده یه بار عرض کردم، هنوزم رو همون موندم، که اگر مثلا امروز مرحوم قاضی طباطبایی، اون عارف به قول حضرت امام کوه توحید، امروز بودش، مسلم اگه بودش خب یکی از اهل ایمان ناب جامعه بود دیگه. از این جهت تصور من اینه که اگر قاضی طباطبایی بودند و صحبت‌های امام و رهبری رو باش روبرو می‌شدن، برخورد سلوکی می‌کردن. برخورد ایمانیش جا خودشا، برخورد سلوکیش یعنی چی؟ همطور که قاضی طباطبایی با دین برخورد سلوکی که می‌کردن، خب حقایق پیششون بود، نه اینکه ایمان به حقایق داشته باشد. ایمان به حقایق چیز خوبیه. شما ایمان به خدا، ایمان به توحید، ایمان به معاد داشته باشید، خب مؤمنید. ولی آیا کسانی را نمیشناسید که اینها حقیقت را همین حالا میبینن؟ پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، فرمودن الان قیامتی قائم، حضرت فرمودن لا کشف القطاع، امیر المؤمنین دارین دیگه اینا را، مزدد تو یقینا، اون داستان تو حتما خودتون دارین دیگه، تو اصول کافی هست که پیامبر صبح بلند شدن جوانی را دیدن که خیلی انگار مست صفهای، گفتن کیف اصبحت یا زید؟ گفت اصبحت و فل یقین. گفت که من همه حالا در یقینم، نه امام بوده است نه پیغمبر. گفتند آخه هر یقینی شرطی داره، شواهدی داره. گفت بگم یا رسول الله؟ گفت همین حالا من عرشا میبینم، همین حالا اصحاب شما را میبینم، کدوم در معاد، کدوم در بهشتن، کدوم جهنم، میبینم. بگم روایت، دقت کنید، روایت موثق، باز اصول کافیه از روایت داریم، لب گزیدن که نه. میخوام نتیجه بگیرم، از دین میشه که تا اینجا هم حاضر شد. و حرف دومم اینه که اتفاقا در این زمانه رفقا، این زمانه آخر الزمان، با دین باورها مطلب تمام نمیشه. غلط نیستا، شما باور به معاد داشته باشید، مواظبم باشید، حرام و حلال بکنید، خب بهشت دونه تأمین کردید. اما اون شعف ایمانی، اون شور ایمانی که در این زمان نیاز است، نیاز به یه نوع ورود دیگه ای داره. در آخر الزمان شور ایمانی میخواد انسان تا بموند، وگرنه اصطلاحاً میگن دوران، دوران افسردگی و پوچی است. مؤمن و کافر نداره، مؤمنین عاقبتشون آباد است، کافرا عاقبتشون آباد نی. ولی شما از خودتون حتما پرسیدین چرا بعضی مؤمنا بازم حب دنیا دارن، بازم حب شخصیت دارن، حب شهرت دارن، چی کم دارن که اینا را برای خودشون مهم میدونن؟ چرا اشرافیان، چرا تجملیان بعضی مؤمنین؟ خب اینجاست که اینا خودشون هم مواظبن، حرام هم نمیخورن، مواظبن، اما انگار جان میکنن. این یکیشون برای من نوشته بود که آخه این چه دینی است که اینقدر سخته. من نوشتم منم کجای سخته، واقعا از بس آسونه ما نمیدونیم خدایا واقعا آخه کجای سخته است این دین. آقا میگه دزدی نکن، خب برای اینکه راحت تر زندگی میکنی. میگه که متکبر نباش، من متکبر خدا کنه که نباشم، هی دنبالم که شما بهم احترام بگذارید. حالا وقتی من متکبر نباشم دیگه دنیا رو آب ببرد، حسن خواب ببرد، به من چه؟ یعنی دین اتفاقا زندگی رو نرم و لطیف میکنه. حالا چرا دارم اینقدر این مقدمه رو میچینم؟ عرض کردم اگه مرحوم قاضی طباطبایی امروز بودن با اون روحیه سلوکی میرفتن خدمت استادشون مرحوم حسین قلی همدانی، میگفتن این ولی فقیه دوران این صحبت ها را روز 14 خرداد برا ما کرده است، شما شرح بدید بگشایید. چطوری مثلا روایت را میگشاین استاد برا آدم؟ من عرض کردم در سفری بودم به رفقا روز 14 خرداد بعد از صحبت حضرت آقا، عرض کردم خدا میداند باید با یه روحیه سلوکی، سلوکی شرط با به همین معنی که میخوایم در اسرار عالم حاضر بشیم، باید این صحبت حضرت آقا را در 14 خرداد در حرم حضرت امام مکرر با هم بحث کنیم. تازه مثل بحثی که قرآن تفسیر میکنین تا رازش گشوده بشه. نمیخوام بگم اینا قرآن است، ولی اینا شاگرد قرآن است. من امشب احساس کردم که یه فرازهای از این صحبت را با نگاه سلوکی با رفقا در میون بگذارم تا انشالله حساس بشیم، حساس بشیم ببینیم هر کدام اینا، هر کدام از این فرازها چگونه ما را از یک طرف از دست شیطان نجات میده که خیلی مهمه، و از اون طرف وارد بهش والله میکنه. داخل من که چاخانی شما رو نمیخوام بکنم، کسی هم من پول نمیده که اینا رو بگم. چرا نگم وظیفه ما انجام ندادم، معلومه است که خدا قهرش را بر من جاری میکنه. حضرت آقا اول در صحبتشون فرمودند که حضرت امام، امام بزرگوار ما، روح جمهوری اسلامی بود. خیلی حرف عجیبی تا الان نگفته بودم. میبینید که هر چیزی یه جسم داره، یه روح داره. اگر اون روحش را نبینیم مرده میبینیم. سیاسیون ما بسیاری نظام اسلامی را چی میبینن؟ مرده. مرده را هر کاریش میشه کرد، یکی دستش هم میتونه بکنه، یکی میتونه پاشه بکنه. مگه نمی کنن این کارا؟ مر این بدبخت وقت بدبختی هاشون هزار تا سا کار ندارم، ولی اگه ما اینا زنده دیدیم، اگه این نظام را زنده دیدیم، دو تا نکته داره. اولا پس میدانیم دائم رو به رشد است و حیات برتر. ثانیاً الانم اینجور نیست که هر کسی هر کاری دلش بخواد بتونه با این نظام بکنه. پدرش رو در میاره، همونطور که پدر بعضی‌ها رو در آورده است. فقط بعضی ها هنوز بیچارگیاشون رو حس نمی کنن، بعضی ها هم حس میکنن. دیگه سربسته میگم، ولی واقعا خواهش میکنم رو این یخت فکر کنیم خودتون. ما که نمیخوام الان بحث با هم بکنیم، آیا واقعا یه نظامی است که روح داره؟ خب اگه روح دارد میتونه به ما زندگی بده، ما میتونیم باهاش زنده بشیم. بعضی هم دیدین که درست عکسش عمل کردن و رسوا شدن. بعد ادامه فرمودن که ابعاد شخصیت حضرت امام ناگفته های بسیار و ناشناخته های بسیار دارد. خدا میدوند این جوریست. عرایزی بنده داشتم، بعدنم خواهم داشت، یه بحثی است در علم جدید تو فلسفه هست، میگن که رخدادهای بزرگ، رخدادهای بزرگ هیچ وقت در سالهای نزدیک به خودش درست دیده نمیشه. نمونه سادش کربلا. شما خودتون بیان تحقیق کنید الان تو این تاریخ کربلا هزار هزار برابر از سالهای اول و دوم و سوم و دهم شهادت حضرت ابو عبدالله فهمیده میشه. ببینید چیزا عجیبه و تازه هنوزم از کربلا خیلی چیزا فهمیده نشده است. یه قاعده است بهش میگن هرمنوتیک، یعنی پدیده های بزرگ هرچه ازش فاصله بگیریم بیشتر ابعاد پنهانش رو ظاهر میکنن و اینجاست که حضرت آقا رو این دست گذاشتن. اینا شما خودتون باید حساس باشید. این انقلاب چیه؟ حضرت امام چه رخ داد و پدیده ای بودن که میفرماند که ناگفته های بسیار و ناشناخته ها دارن. بعد فرمودن چون نسل جوان امام ندیده است فکر میکنه که مثلا امام هم مثل من بوده است. حالا اون تواضع عظمت شخصیت ایشون که بالاخره ایشون میبینن چقدر کار ازشون میاد، خیلی حرف خوبیه، ولی انصافا هم این یه عظمت روحیست. تعبیرشون این بود که فاصله من و امام نجومی است. با همه ارادتی که بند خوب من و شما ایشون نایب الامام میدونیم حضرت آقا را، اما واقعا هم رفقا همین طوره. فقط هم تو بدون ببینین مؤسس دیگه از امیرالمومنین بالاتر ما داریم در مورد پیامبر که مؤسس اسلام است. میفرمان چی؟ انا عبد من عبید محمد صلوات الله علیه. و تعارف هم ندارند حق. این یه چیزی است که جا خودش ایشون نمیخواستن شکست نفسی کنن. ما سالها و سالها در آینه امام شخصیتها برامون ظاهر میشه که یکی از عالی ترین اون شخصیت رو حضرت آقاست. بر همینم این که میگم امیدوار باشین به آینده، ما نمیدونیم از امام بعدن چه چیزی متولد میشه. کی باورش میاد یه همچین مردی متولد بشه با این همه حکمت و بصیرت؟ من به رفقا بعد از جلسه عرض کردم، گفتم یک ساعتش 20 دقیقه یه پیرمرد 80 و چند ساله حرف بزنید اینجور با شور و با حکمت و با جنبندی، این از قدرت بشر عادی به نظر من خارجه. نمیخوام هم قلوب بکنم، خودتون میدونید ما پیرمرده میدونیم پیرمرده یعنی چه. من 80 ساله رو میشناسم، خوباشون که اهل سخنرانی و اینا هستن هر 5 دقیقه تا یه خود آب نخورن نمیتونن ادامه بدن. بخوام بابا ما میشنه این چی؟ من اسمش میذارم شعف ایمانی. نمیخوام هم رو این بحث کنم، پرانتزم هم بسته، ادعام ندارم. اما این که بالاخره ایشون میفرماد جوونا شما منو با امام مقایسه نکنید. بله بنده به تعبیر حضرت آقا دارم میگم، ایشون جا خودشون با همه رحمتشون، اما افقی که گشوده شده است با حضرت امام حالا میخوان. و وقت فرمودن شناسایی امام، خیلی این جمله عجیبه، به جوانان کمک میکند برای اداره بهینه فردای کشور، چون امام ما امام فردا هاست. یه بحث خیلی مهمیه، یه نمیدونم مثال نمیتونیم بزنیم، ولی خطراتی که از این غفلت کنیم ما زیاد داشتیم. ما زیاد داشتیم که خداوند گاهی انسانهایی را برای بشریت میپرورونه. دو حالت پیش میاد، یا افراد میابند اون پروریده خدا را، امروزشون و فرداشون را نجات میدن از روزمرگی، بعضی هم نمیابند. این که حالا بعد هم اصرار دارن که نگذارید که امام از افق شخصیت از افق شما در حجاب بره، یه بحث عجیبیست. روش خودتون گفتم من امروز شب میخوام فقط عبور کنم. معتقدم هر کدوم اینا یه میزه گردی میخواد و باید با هم گفتگو کنیم، دایلوگ بشه. من فقط بگم و شما بشنوین مطلب تمام نمیشه. بعد فرمودن که مسئله اینکه امام درسها دارد شخصیتشون، بعد فرمودن که یکی از اولین درسهاشون بحث مردمی بودن است. خیلی این بحث سخته. همین حالا اون هفته یکی از این بچه مذهبی های خیلی خوبه به قول خودش حزب الله گفت یعنی چه انتخابات؟ آقا ولی امر وزیرا رو تعیین کنه ده بگه یا لیل کارا رو بکنی. خیلی هم خوش بود که گفتم که خیلی نمیفهمی، عصبانی شد. گفتم اصلا نمیدونی تو ده تو دوره انگار ابو سفیان زنده ای که پیغمبرم میگه که خدا بهش میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، میگه تو ابو سفیانی. بعضی این مقدس نادانا و حالا بعد جمله را میخونیم با هم دیگه. آقا میفرماد اصلا جمهوری عین اسلام است. خیلی عجیبه. تا قبلا هم گفته بودم من توی یکی از کتابا آوردم این جمله ایشونا. حالا حرفم اینجاست رو این ببینی آقا اساسا اولا مردم باید سرنوشت خودشون رو تعیین کنن. توی صحبت حضرت امام دارن با علما میگن آقا اگه مردم خلاف شرعم انتخاب کردن شما حق ندارید مزاحمشون بشی. من دارم کلیپش همزم دارم. خیلی جرأت میخواد. همم علما نشستن میگن آقا به شما چه میخوان میخوان نظامشون خلاف شرع انتخاب کنن، شما حق ندارید دخالت کنید، بخواید اینا را براشون چی میگن حکومت کنید. این عجیبه. اینقدر برا مردم جا قائل بودن. این وقت تازه حضرت آقا میفرمان این اصلا خود اسلام است. حالا من اینجا جمله را بیش از این نمیخونم. برفرمودن انقلابای بزرگی داشتیم تو دنیا، انقلاب روسیه، انقلاب فرانسه، اینا مردم انقلاب کردن. بعد فرمودن که ولی بعد مردم را حذف کردن دیگه. حالا مثال زدن بحثاش شما خودتون میدونیم. ولی بعد فرمودن هنر امام این بود که دو تا خصوصیات در این انقلابشون داشتن. اینا را ببینید، شما انقلاب را یه حرکت سیاسی میدونید یا یه راهی به سوی خدا؟ دو تا خصوصیات داره. یک، مردم باید حق انتخاب و تعیین سرنوشت داشته باشد. فرمودن امام یه همچی زمینه فراهم کرد و فرقش با بقیه انقلاب دنیا که اونا تازه علاوه بر اینکه مردم رو حذف کردن انقلابشون معنوی نبود. این انقلاب خصوصیاتش اینه که وجهش معنوی. سال بعد میرسیم به اینکه بالاخره ضعفایی داشته است. یه خصوصیات خیلی عجیبی که باز تذکر دادن، فرمودند هنر امام این بود که در این حرکت عظیم مایوس نمیشد. این خیلی عجیبه دیگه. بلد این دیگه، ما این خصوصیت خصوصیت پیغمبراست که مؤمنین میمدن به پیغمبرا میگفتن متا نصر الله؟ پس کو اینقدر سختشون میشد که دیگه میگفتن بابا پس کو این کمک خدا که گفتی؟ اینقدر سخت میشد. ولی پیغمبرا ربیون، به قول معروف ربیونی که اهل ایمان هم بودن، یه همچه حرفی داشتن. بعد حالا ایناش میخوایم با هم خیلی هم دنبال نکنیم همه جزئیات ها. بحث من رو این قسمت ها ببینید میتونم بمونم. اومدن گفتن امام دو تا خصوصیات شخصی، یکی خصوصیات مکتب. دارم میگم که حالا اینا رو که داریم با هم در میون میگذاریم، میخوایم چه کار کنیم؟ میخوایم بدانیم در چه تاریخی ذیل اراده الهی توسط یک سالک الله قرار داریم. ایشون اومدن خصوصیات امام خصوصیات شخصی را گفتن که انصافا حقی که شما خیلی خوب روش بمونید. مثلا فرمودن جمع خصوصیات امام جمع حماسه و عرفان. خودتون بلدین دیگه، اونا که خیلی عرفانی هن حالی هیچ کاری ندارن، اونا هم که خیلی اهلی کارن عرفان. این چطوری؟ حالا خود بلدین، بیشتر از این هم بلدین. فرمودن امام هرگز مایوس نمیشد. خصوصیات فردی دیگه نمیرم ادامه. بعد فرمودن خصوصیات مکتب امام قیام لله. دیدین که چندین آیه خوندن برای اینکه این مکتب مکتب قیام لله هست. حالا شما اگه با این دید این مکتب رو بشناسید و درش حاضر بشید، کجا قرار میکنید؟ با بله سختی اصلا خودشون هم بعد میفرمان میگن البته ناکامی ها هم کم نداشتیم، ولی مگه ما تو جنگ ناکامی نداشتیم؟ مگه ما شکست نمیخوردیم؟ ولی شکست که میخوردیم کوتاه میمدیم میگفتیم خب جناب سلمان ببخشید، چی میگن صدام و خدا لعنتش کنه، ببخشید خداحافظ شما، ما دیگه رفتیم. بعضی همینطور بودن دا، بعضی ها میگفتن آقا بدین یخته کوتاه بیاد. ولی وقتی که قیام لله بود مربوط به خودشه. من و شما انصافا یکی از وظایفمون اینه که مطمئن باشیم در این مسیری که قیام لله هست خود خدا مدد میکنه. حالا چطور مدد میکنه خودش میدونه. گاهی به قول یکی مولوی میگه خب گاهی سختی بهت میده تا ببینه چقدر صبر داری، میخواد صبر رو بهت هدیه کنه. این که آدم صبر رو بهش هدیه کنن بهتر از یا سختی ها رو نداشته باشه. میخونم یه بار غزلش با هم دیگه. اینجا امام حضرت آقا فرمودن که امام یکی از خصوصیاتش مبارزه دائمی در قیام لله بود و اعتماد به مردم. اون جمله مشهور رو منم شنیده بودم، بعد امام گفتن یعنی خیلی این بحث سختیه، بندم حالا نمیخوام وارد بشم ولی فقط رو این میمونم. ببینین شما که اینجا نشستین هر کدوم از شما و من دو تا آدمی جا نخوریدا. یه آدم که رسانه ها ما را ساخته است، بهش میگن انسانی که تحت عقلش تحت تأثیر افکار عمومی است. افکار عمومی داریم و وجدان عمومی. به این عرضم خوب عنایت بفرمان، یکی از رازهای صحبت حضرت آقا تو این خوابیده است. ببینید افکار عمومی را بالاخره بخواید و نخواید نه هست رسانه ها مفصل هم هست. دشمن روی افکار عمومی و کنترل افکار عمومی و جهت دادن به افکار عمومی برنامه ریزی کرده است، موفق هم هست. شما ببینید پنیرم که بخرید یه همین یارو که نماز میخونه در روزه میگیره در 22 بهمنم میاد، چرا بنده خدا تحت تاثیر میگه آقا چرا همچی شد، نکنه اسلام ازش نمیاد، نمازش هم میخونه دام میگه، چون افکار عمومی را میخوان مدیریت کنن. حالا بیشتر عرض میکنم مدیریت کنن که آقا اسلام دین فردیه. بسیار رو این کار میکنن که اسلام دین فردیه و امور اجتماع را باید بذاریم به عهده عقلای اصلا سکولار، حالا به تعبیر من عقلای مردم، کاری به دیندارا نداشته باشیم. دینداران به عنوان مهندس و دکتر میخوان بیان دخالت کنن، بیان دخالت کنن، اما دین نباید دخالت کنه در امور فردی. حسابی هم برنامه ریزی میکنن، از نظر خودشون هم دارن موفق میشن به نظر خودشون، ولی یه چیز رو نخوندند به نام وجدان عمومی که نبود از همچی چیزی. یعنی شما حساب کنین 50 سال پیش 60 سال پیش روحانیون که عموما منزوی بودن، دست مردم عموما سعی میشد خود دنیا رو میخوام بگم با انواع رسانه ها کار کنن. مردم فقط منبر آقا رو داشتند. خب منبر آقا هم که عموما احکام میگفت، برای همین هم شما میموندین که بچه ها دون من مثال بزنم، اولین خانم سخنگو توی رادیو دختر یکی از مراجع است. دوتا مسئله بود، میگم من نمازم رو میخونم بعدم خلا رو سریما برمیدارم، بالاخره حالا باید تو رادیو هم برم کار رو بکنم که مدرن باشی. یه چیزی اینا حساب کرده بودن که ما دین فردی مردم رو نمیگیریم ازشون، ولی افکار عمومی را خودمون کنترل میکنیم و هر کاری خواستیم باش میکنیم و تقریبا هم میبینیم که میکنن. اینجاست که اون کیسینجر مشهور دیگه خدا لعنتش کنه میگه با اومدن اسم حضرت امام ها میارن میگه زلزله افتاد تو برنامه های ما. کیسینجر اصلا یهودیه و تقریبا این رسانه ها را هم حتما میدونیم که بیش از 70-80% دست صهیونیستا بود، الان دیگه نیست، نه یه مقدار تغییر کرده. حرفم چیه؟ حرفم یه کلمه است که الانه با اومدن امام و انقلاب اسلامی امام یه وجهی از ما را مخاطب قرار داد، پس ما دوتا آدم شدیم. چطوری دوتا آدم شدیم؟ هم تحت تأثیر رسانه های دنیا هستیم، هم یه دلی داریم که انگار دل ایمانیه، دوست دارد حقیقتا. اینجاست که شما آینده را آینده چی میدونید؟ آینده ای که آروم آروم رسانه ها روز به روز شواهدم خیلی داریم دروغگویی هاشون بیشتر میشه، شما اون وجدان عمومی که امام مورد خطاب قرار داد آینده تاریخ میشه. این حرفا خیلی سربسته، از من قبول کنید، میخوام این جمله رو بگم که امام وقتی میگه به مردم اعتماد داریم باید داشته باشیم، خطابش کدوم وجه مردمه؟ وجدان عمومی. خطاب میکنه مردم اثر روشون میکنه. خب نمونه عجیبش شما دیدین که وقتی که حکومت نظامی شد و اینا گفتن که مردم تو خونهاشون باشن، امام دستور دادن که همه بیان تو خیابونا، دیدینم که اومدن. چه عجیبیست. همه حالا هر جا که میرین مردم تو این قضیه یه خورده پدیده جدیدی نسبت به امام شدن و امامم رو اینا حساب کرد. من میترسم رو این خیلی بمونم، وقتتون گرفته بشه، همین اندازه روش بمونین که چرا امام میفرماد اگر این که میگم مال سال 41 و نه این 42 به بعد و که امام فرموده بود از سر درسشون اگر این بیابان قم را بگم مردم بیان، بیابان پر مردم میشه. هنوزم همین طور است. حالا امام حضرت آقای فاطمینی ها را اسم نیوردن، تحلیل من است، نمیگم هم درسته، چون آقای فاطمینی ها خیلی ارادتمندانه آقا را توصیف کرده بودن. دیدین که هم جلسه تشییعشون در خود تهران بچه ها برای ما خبر آوردن، خیلی عجیب بود. توی خود قم هم که دیدین خیاب از مسجد امام حسن که آوردن این مرحوم ها، دیدین جمعیت عجیب و غریبی. خب اینا مردم هم دیگه، یکی از بچه ها قشنگ میگفت 7 نفر برای فلان موضوع تو اومدن توی فلان شهر شلوغ کردن، دقیقا 7 نفر بی بی سی گفته است. بعد حالا 22 بهمنی خودمون 7 نفر نبودیم؟ هیچ، انگار نه انگار که همچین نیست. این خطرناک است. حالا خود آقا نکته میگن، من خیلی دارم حرف میزنم. ایشون فرمودند که ذیل امام مواظب بود که طرح‌های جدیدی که میده ذیل قبل نباشد. اینا را جا خودش خودتون فکر کنین. ایشون فرمودن جمهوری از آن اسلام است، مربوط به حضور مردم، مربوط به اسلام است و نه شرقی و نه غربی، الگوی تازه است تا معلوم بشه دو تا چیز میشه با هم همساز کرد. اینم یه بحثای سختی است تو دنیا و حرف دنیا اینه که نمیشه. جمله حضرت آقا این است، الگوی دوگانه ای که با هم همساز شد، مردمی بودن و دینی بودن. خب خیلی سخته. دنیا میگن آقا مردم بر اساس میلشون میخوان تصمیم بگیرن، شما چی کار دارید با دینداری میخوان به اینا تحمیل کنید؟ ولی امام این کارو نکرد. امام وجدان مردم را خطاب قرار داد، خودشون دین انتخاب کردن و این یه چیز عجیبیست. هنوزم عجیبه با، هنوزم ما حالا بعد برسم عرض میکنم. این یکی از مسائلی است که جمله رو ببینید، آیا میشود از طریق ایمان مردم اعمال مردم را به سوی صلاح کشون؟ ما الان مشکلمون کجاست؟ چرا گرون فروشی های بی جا داریم؟ چرا راندخار داریم؟ اونجور که باید ایمان مردم را به سوی اعمال صالحشون راهنمایی نکردیم. اما آخرش که چی؟ آخرش این انقلاب اسلامی کارش اینه، حتما هم میکنه. اینا همطور تو ذهنم نگر میدارم، بعدا اگر رسیدم بحث میکنم. صحبت آقا را باز ببینیم، اجرای احکام الهی در کنار مصالح عمومی، مسئله رعایت حال ضعفا و عدالت در عین تولید ثروت، خب حالا به قول خودشون بعد میگن گاهی افراد کردیم گاهی تفرید کردیم، ولی همیشه اینا داشته باشید. بخواید یه مثال بزنم، خستم انشاءالله نشید، یه صلوات بفرست. پس اولا حق به من بدین که این بحث خیلی احتیاط به بحث داره. من یه سوال دارم، اگر تو روایات نگاه کنین میگن اگه یه کسی مؤمنه، مؤمنه و کاری بدی کرد، کاری بدش رو تا میتونین توجیه کنید. چرا؟ برای اینکه افق شخصیتش به سوی امام است و حقه. پس در واقع این بدیش پاهاش حساب نکنید، خودش هم بعد توبه میکنه. این از این مجموعه روایات اینجوری ها، خوب روش فکر کنید که اگر که حتی میخواین یه نمونه روشن‌تری، این آیه سوره مؤمنون یرسون الفردوس، حضرت صادق علیه السلام رو ازشون پرسیدن چرا میگن یرسون الفردوس؟ خوب عنایت بفرما، یعنی فردوس ها به مؤمنین آیه میگه ارث میدن، یعنی خودشون پس چی کارن؟ حضرت میفرماند که نه، خودشون کار خوباشون مال خودشون، کار خوب آدم بدارن میدن به آدم خوبا و کارای بد آدم خوبا رو میدن به آدم بدا. شما میگه عجب بی عدالتی است. نه، این عین عدالته. چرا؟ آدم خوب اگه کاری بدم کرد غریب است، مالش نیست، مال کیه؟ نمیخوام مفصلش رو بحث کنم، من گاهی ها میگم اندیشمندان بزرگ جهان که من میشناسم این روایت دستشون بشه یک کتاب 300 صفحه‌ای باش مینویسن همین روایت. یخته روش فکر کنین عجب. پس اگر انسانی جهتش الهی باشه و یه کاری بدم بکنه، این کار بد جزء شخصیت حقیقیش حساب نمیشه، میدن به بدا. و اگه یک کسی شخصیتش بده، حالا جو گرفته ازش هر کاری کرده یه کاری خوب کرده، میگم مال این نیست، مال خوباست. حالا میخوام نتیجه بگیرم، اگر قبول دارین که انقلاب اسلامی یک جهت الهی توحیدی است که با این همه شهید بدیاش براش میمونه و بدان حاکم میشن و این شلختگی ها و دزد و گرگی ها احاطه پیدا میکنه بر این نظام، یا اینا همشون مهمان های ناخواندن دیر یا زود میرن؟ من از این نظام عقیده خودم با معارفی که میشناسم، این نظام با خصوصیات الهیش منتظر باشین دونه دونه این دزدی گرگی ها میره، رسوا میشن اونایی که دزدی گرگی هست. چرا؟ جهت الهی است. حضرت آقا اینجا فرمودند که این خیلی چیز عجیبی است که چطوری امام تونست، بحثش حالا نمی کنیم، چطوری رأی مردم که میل مردم است با معنویت تونست امام جمعش کنه، که همین اندازه بمونیم. بعد فرمودن که خصوصیات امام، سرفصل هایی که پیدا کردن، یه نکته خیلی خوبی میفرماند، بله ما ناکامی هایی داریم ولی ما در همه سرفصل ها موفقیت های بزرگی به دست آوردیم. خب اینو خودتون بشینین آقابم فرمودن بررسی کنیم، یه جوری نباشه که فکر کنیم تبلیغات دشمن طوریست که این عطای الهی که خدا به ما داده است کم بها بگیریم. اگه کم بها گرفتین رفقا، سلوک دونو از دست میدید، یعنی حیات معنوی دونو از دست میدید. یه جمله‌ای گفتن که حالا میخونم، من فکریم این حضرت آقا اینقدر وقت از کجا میارن؟ ما تو روایت ها داریم که مثلا در آخر زمان یه مرتبه یه روز، ده روز میشه، یک سال، ده سال میشه، ولی گویا برای بعضی ها شده. من بازنشستم و وقت زیادی دارم، هیچ کاری هم ندارم. خب رادیو بیگانه رو گوش میدم، راه ماهواره نداریم، اما تلگرام رو گوش میدم، رسانه ها رو دنبال میکنم. بعد میدم آقا دقیقا دست میذارن رو مسائلی که این جبهه های ضد انقلاب و اینا، اینقدر اینقدر وقت گذاشتن روش، خدا میدونه ایشون با یه سطر پدر همه اینا رو در آوردن. من بعد از صحبت آقا چند تا از این رسانه ها رو گوش دادم، چی از دست آقا هرس دارن میخورن. قضیه رو میخونیم، این جمله فرمودن که حالا اوناش که ملت را امام آشنا به مقاومت کرد و این حرف رو بگذن، طمعهای دشمن را آقا برشمردن، یک امید دشمنان به اعتراضهای مردمی. اینقدر وقت گذاشتن، اولا کروناشه که یادتونه، حالا یه ده دوازده روز از این چی پیش اومده است؟ متروپول آبادان مگه ویر. هر روز که آقا نمیدونم فلانجا اعتراض شد، حالا یه اعتراضای عادی میشه. اینجا رو خوب دقت کنین، ما که منکر نیستیم، ولی جمله حضرت آقا این است که اشتباهای دشمن یکیش این است که امید بستن به اعتراضهای مردمی، بالاخره با پول و مزدور پروری این کار میکنن. بعد فرمودن محاسبات دشمن در این مورد غلط است. بعد فرمودن بلدین، گفتن که علتش این است که اینا با کسای ارتباط دارن، مشاورهاشون کسایی هستن که اینها خودشون ایرانو نمیشناسن. وقت من اینجا به رفقا عرض کردم، گفتم اینقدر این حرف مهم است که دشمن میاد مثلا یه عده‌ای را حسن همه جا بالاخره یه عده‌ای که یه تظاهراتی کنند و چهار تا فیلم هم ازشون برداریم و هی هم هر روز نشون بدیم توی این بگو ماهواره ها هست. اما اینا مشکل دشمن چند تا چیز است. اولا همین ها که اومد، اینا رو دیگه باید به هم بحث کنیم، همین ها که اومدن تظاهرات کردن اکثرشون کاری به این کار ندارن که میگن آقا یخته چیزه گرون شده، اسم ترسیم گرونتر بشه، یا بالاخره قبول دارید که این آقای عبدالباقی با پارتی بازی متروپول ساخته است. خب اعتراضشون که درسته، ولی اون بیچارا میگن نه را ما میخواییم برای براندازی. خوب دقت کنین، یعنی اکثر اینا که اومدن برانداز مرانداز سرشون نمیشه که اینا میگن یارو از هواپیما چت بازی را انداختندش پایین، بعد خب با چترش وا کرده اومد پایین، رفت خبرنگاره گفت که یارو که انداختش پایین، گفت به سلامتی شاه انداختش پایین. بعد اومد پایین خبرنگار ربش گفت شما انگیزه دون چیه؟ گفت انگیزه منگیزه کیست؟ گفت پدر سوخته که من انداخت بان کی بود؟ اینا که بازیه با مردم میکنن. ولی من جمعه دارم خیلی هم خسته دون میکنم دیگه، روش بعد هم با هم خیلی باید فکر کنیم که رو این فکر کنی. شما به خصوص رفقایی که گاهی فضا مجازی دستشونه، ایشون میفرماد که این یه طمع بیجاست، اعتراض به مردم این چیزی نیست که نظامو تهدید کنه. البته خلاف به خود به قول خودشون خلافو باید جبران بشه، باید اونام که خلاف کردن یقشون گرفته بشه، ولی اینکه دشمن فکر میکنه با چهار تا این تظاهرات نظام تهدید میشه، من بحث مفصلی دارم اصلا نمیخوام بکنم. نه نمیشه، وقت شاهد آوردم. بعد این نکتهاشم ببین میتونیم با هم دیگه سریع بخونیم. فرمودن نگذارید ضد انقلاب از انقلاب شما هویت زدایی کنه. این یکی از وظایف ماست، این جلسات هم یکی از وظایفش نه. انقلاب یه امر قدسی است، حقیقت رازگونه است، اراده الهی پشتش، شواهد خیلی زیاده. ما وظیفمونه مواظب باشیم خیلی دوستانه با افرادم که حرف میزنیم اینا رو بتونیم تبیین کنیم. دو، فرمودن نگذارید یاد امام در جامعه کمرنگ بشه. امامو تحریف میکنن، نمیدونم چقدر در جریانی، خیلی بی انصافی نسبت به امام میکنن. شما اون بندم عرایزی داشتم همین اخیره، امام را بنده اینجوری به شما پیشنهاد میکنم، امام متوجه تاریخی شد که بشر جدید باید در جهان حاضر باشد، ولی قدسی هم حاضر باشد. دنیای مدرن معتقد است بشر باید در جهان حاضر باشد ولی سکولار. امام نیامد حضور جهانی بشر را نادیده بگیره. خودتون بعدن فکر کنین. خب این امام با این روحیه یعنی مال فردای ما، نه مال دیروز ما. وقت میخوان بگن بیا بلدین دیگه بگذاریم، سه فرمودن نگذارید راه رده های ارتجا نفوذ کنن. بعد ارتجا رو هم دیدین چقدر عجیب معنا کردن، واقعا درست معنا کردن یا غلط معنا کردن؟ گفتن مرتجعی یعنی کسایی که میخوان برگردن به دوره رضاخان و کلا پهلوی. دیدین این من تو اینا رو نگاه میکنین، من تو تلگرام نگاه میکنم، اینا تمام تلاششون است. حالا چهار تا هم توی کجا نمیدونم، ولی اسم نیارم هیچی، رضاخان روحت شاد، این ارتجاع است. آخه رضاخان روحت شاد یعنی میخوای کجا بری؟ خب معلومه که ما اینا رو مرتجع میدونیم و باید هم حرف داشته باشیم براشون. بعد فرمودن که خیلی مهم است دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن را افشا کنید. این جمله را میخونم و دیگه تمام. تو خیلی جمله عجیبی. وظیفه ما مذهبی ها اینه، فرمودن از سرمایه ایمان برای تولید عمل صالح بهره بگیرید. نمیشه رفقا کارمند بیاریم بذاریم تو اداره، حقوقش هم بدیم بگم که کار مردم رو حل کن، حل نمیکنه. یه وقت باز ایالش تلفن میزنه، یه وقت هم تلفن میزنه بازار پنیر چند است، نمیدونم پرتقال چند. همینه بحث. من نمیگم کارمندا بدندا، کارمندی به صرف کارمندی همینه. اما داشتیم یا نداشتیم بچه هایی که ما خودمون دیدیم، بچه هایی که به عنوان کارمند اداره کارا خودشون رو که حل میکردن، کارا بقیه رو هم حل میکردن، مردم میگشتن ببینن مردم یا کارشون نمونه. ما داشتیم. چرا؟ چون با روح ایمان مسئولیت اداریشون رو پذیرفتن. ما امروز وظیفمون رو کم انجام دادیم. ایشون میفرمان امام، ادامهش رو دقت کنید، میفرمان امام استاد این کار بودن که این ایمان میتواند عمل صالح ایجاد کنه. چقدر سراغ دارید آدمایی که تاجر بودن، سرمایه‌شون هم آوردن تو نظام، خرجم کردن در حدی که فقط نمیدونم سرمایه‌شون از بین نرد، کار میکردن، بقیه‌ش هم در خدمت مردم بودن، چون با عمل صالح. این خیلی بحث میخواد، فقط ما تو این کوتاه اومدیم. ما این که میدین الان مشکل دارن مردم، کاسبمون مشکل داره، اداریمون مشکل داره، متوجهشون نکردیم که یه ایمان ناب اگه داشته باشین، عمل صالح در ازای ایمان بیشتر برای شما سرمایه است تا اینکه قیمت رو چند برابرش کنید. نگذارید عده ای، خیلی خواهش میکنم ادامه ببینید، نگذارید عده ای این طور وانمود کنند که کشور به بنبست رسید است. من اینو قبلا هم عرض کردم، مگه میشه حرکت توحیدی به بنبست برسه؟ مگه میشه خون شهدا و الله لا یضیع اجر المحسنین و الله لا یضیع اجر لا یضیع اجر المؤمنین؟ امکان ندارد این مسیر به شکست انجام بشه. بحثش جای دیگه شده است، بازم عرایزی دارم. و بعدم فرمودند بچه حزب الله یا مواظب باشید، گاهی من از دست حزب الله تو این شماره 7 هرس میخورم. فرمودند توصیه من اینه که وظیفه قدرشناسی از مسئولین رو غفلت نکنید. همین پیروز بود، بالاخره این مسئولین دارن تلاش میکنن، واقعا یه حلقه ای از جنس انقلابن. حالا دو تا اشکالم پیش میاد. وظیفه ما قدرشناسی از این مسئولین است که شبانه روز کار میکنن، ضعف هم داشته باشن، ضعفشون در حد جهت کلی نیست. خداوند به نور اولیا و انبیا و اصفیاش به ما کمک کنن که ذیل این نظام الهی راه‌های انس با خودش را برای خودمون هموار بگردانی. و صلی الله علی محمد و آله.